بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. در ذیل آیه شریفه 74 سوره مبارکه بقره در بحث قساوت بودیم. قساوتی که مورد بحث هست در اصطلاح قرآنی به دلها و قلبهایی گفته می شود که در برابر حق و در برابر خداوند تواضع و خضوع و خشوع ندارد و در برابر هدایتهایی که در قرآن برای انسان اومده انعطافی نشون نمیده. در برابر چنین دلی در واقع قساوت بهش میگن، قسی القلب میگن، اون دلهایی است که زود منعطف به سوی حق میشود. اون چه که در آثار اصطلاح قساوت هست و عواملی که در مؤثر بودن بر این هست که قلب انسان رو قسی میکنه، نکاتی رو عرض کردیم. اما نسبت به درجات قساوت قلب، خب مسلمه هر مشکلی و هر دردی و هر مرضی برای هر کسی درجاتی داره، ولی اون چه خیلی مهمه اینه که این درجه به اطلاق برسه، یعنی دیگه درجه مرض به جایی برسه که هیچ روزنه بر درمان آن نباشد، مثل اون سرطانیه که دیگه کل بدن رو فرا بگیره که هیچ روزنه درمان برش نباشه. مسلم اگر کسی قساوت قلب داشته باشد به طوری که هیچ روزنه برش نباشد، مصداق ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه،
ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم.
خب اینجا دیگه وقتی روزنه ای نباشه، خداوند هم میاد یه ایز و قاموش میچشه که دیگه نم پس نده، به قول معروف دیگه خب مهر بشه و کامل بشه. ختم الله یعنی این دیگه، یعنی خدا این کفر رو، این قساوت رو کامل میکنه. قصد فرمودید یعنی هیچ دیگه برای شما راه امید وجود نداره. حالا اونچه که در درمان قساوت گفتند، در درمان قساوت بر کسانی مصداق میشود که درجات خاتم و کامل قصاوت رو نداشته باشه، یعنی یه روزنه ای برای توبه برگشت برای اونها باشه، دلهای اونها بازم یه گوشه ای نور حق رو میپذیره. فرمودید رضا اونهایی که دل مرده هستن و دلهای اونها دیگه راهی برای احیا ندارد، اونها مصداقی نمیشه. بنابراین برای درمان که گفته شد، درمان از قساوت در واقع اینه که شما به سوی خدا برگردید. کسی که قساوت قلب داره اما قساوت قلبش کامل نیست، روزنه‌ای برش هست، هنوز به لجاجت نرسیده، چون گفتیم که یکی از آثار به اصطلاح قساوت اینه که انسان لجوج میشه، لجاجت پیدا میکنه. لجاجت یعنی چشم خود را در برابر همه نشانه ها و آیات بستن. اگر کسی اینطور شد دیگه نمیشه بیدارش کرد، چون خودش رو زده اسم خواب. فرماست ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه.
اینها دیگه هیچ روزنه ای برشون وجود نداره، چون دیگه خودشون رو در برابر آیات و نشانه هایی که از طرف حق به اونها میرسه اونها انعطاف نشون نمیدن. لجاجت های این قوم در شأن نزول این آیه که بنی اسرائیل بودن، قوم بنی اسرائیل بودن، این گونه بودست که در حتی جریان ذبح اون گاو بنی اسرائیل هم لجاجت به خرج میدادن. یعنی بازم آخرش همون حرف رو هی دنباله درد سر میگشت، که حالا وقتی حضرت حق هم فرمود که یه گاوی رو ذبح کنید و بعض اون رو به بدن این مرده بزنید تو خودش بگه قاتل کیه، هی شروع کردن این گاو حالا چندی سنش باشه، رنگش چی باشه، خصوصیاتش چی باشه، همطور هی بهانه جویی. و فرمود هی بدترم براشون تکلیف بالا رفت و مجبور شدن یه گاو به اندازه یه گاه طلا بدن. آره به اصطلاح اون افرادی که متهم به این قتل بودن در اون گروهی بودن، در اون جایگاهی بودن که همشون وضعشون خوب بوده، متمول بودن. بله البته اونم به خاطر اون بود است که اون به پدر احترام گذاشت، به پدر احترام گذاشت، اونجوری از خواب بیدارش نکرد. وقتی بالوالدین احسانا رو این گونه عمل کردی و خدا اون رو مجبور میکنه که اینجوری وسیله بشن برای اینکه بهره خیلی کامل ببره. در برابر معجزات همینطور، حتی معجزه هایی که خیلی مهم بوده، بحث همون ابو جهل و ابو العلم رو قبلا داشتیم دیگه، این معلومه این نمیخواد ایمان بیاره. حالا بعدم گفتی که گفت یا محمد من میدونم تو فرستادی خدایی، میدونم به حقم هستی، اما من ایمان نمیاد و درستون هیچ روزنه ای برای هدایت او نبوده، سنگدلی بوده و سختدلی بوده که هیچ کارش نمیشود بکنی. به این افراد دلمرده هم میگن، دلمردگی هم به اینها گفته میشه. برای درمانش اگر کسی خواست درمان بکنه، باید اولا همونطور که گفته شد روزنه پذیرش داشته باشه. حالا اگر روزنه داشته باشه، اولین قدم برای این که توبه کنه، که بعد از توفیق عبارت هست از توبه، یعنی اول باید برگرده به سوی خدا، به درگاه الهی رو بیاره. حالا مادامی که به این حد نرسیده انسانی که قسی القلبه، درجهش هنو پایینه، میتونه توبه کنه. اگر توبه کرد وقت مصداق اونهایی میشد که در آیه شریفی الله نزل احسن الحدیث که میاد تا اینجا که فرماد تخشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
اگرچه این دلها به سمت و سوی خدا یه پذیرشی پیدا بکنه، به سمت خدا برگرد، این مهم. رضا برای این چه انسان حالا بتونه توبه کنه، مهم از نظر عملیاتیش اینه که توبه کردن قصی قلبی که روزنه ای بر پذیرش حق هست برای او، اینه که ذکر خدا رو در خودش ایجاد بکنه. حالا این از کاری که حالا مثلا بعضیا توصیه کرده ام یا اهل بیت توصیه کردن گفتن بعضی از اذکار، اینها خودش وسیله هست بر این که انسان بتواند به ذکر برسه، یعنی به یاد و توجه حضرت حق بتونه منعطف بشه. پس اولین قدم برای توبه کردن اینه که یاد خدا را در خودمون ایجاد کردن. اینا را نمیگن برای اونهایی که فکر کنید جز اما نیستند، نه. ببین قساوت قلب که گفته شد، نه اینکه فکر کنید فقط قوم اسرائیل بودند و بس، نه. ماها هم در جاهایی ممکنه در اثر ناملایماتی که در زندگی داشته باشیم بعض وقتا به لجاجت هایی برسیم و لجبازی هایی رو در زندگیمون ایجاد بکنیم که یه سری توفیقات الهی ازمون گرفته میشه. یه وقتی اون روزنه برمون باز میشه، چشممون در واقع بینا میشه، حالا باید چیکار بکنیم؟ ذکر و یاد خدا را در خودمون ایجاد کردن، التفات به حضرت حق پیدا کردن. اگر انسان ذکر الله رو در خودش ایجاد کرد، اون وقت این راه هدایت رو برای خودش هموار میکنه. بعد استغفار کنه، بعد از این که توبه کرد و ایجاد ذکر و یاد خدا رو در خودش تعالی بخشید، اینجا استغفار کنه. بعد از استغفار دعا کنه، دعا کنه یعنی خدا رو صدا کنه، نه دعای به عنوان سوال، دعای به معنای اینکه خدا رو بخواد، خدا خواهی، به دنبال خدا خواهی. سلام علیکم. و همچنین در برابر خدا تضرع کنه، تضرع کنه در برابر خدا و از آنچه که بر خودش میباله و خودش رو در جایگاه های مرتفع میدانه، خودش رو در برابر خدا متذلل کنه، یعنی در برابر خدا خودش رو ذلیل کنه. این راه چهارم هست برای انسانی که به دنبال این هست که از قساوت قلب بیرون بیاد. اون وقت اگر اینطور شد، کم کم به خشوع میرسه. به خشوع یعنی این که از شنیدن آیات خدا و از یاد خدا بدنش به لرزه میفته. بعد فرمودید وقتی بدن به لرزه افتاد و خضوع و خشوع پیدا کرد، اون وقت متوجه حضرت حق میشه. وقت در این باب باید در نهایت که مرحله ششم هست تعقل در آیات کنه، نشانه های خدا رو در این تعقل کنه، فکر کنه. فکر کردن و تفکر نقش مهمی رو برای ایجاد این روزنه در واقع داره. یعنی واقعا فکر بکنه ببینه چی کار داره میکنه، اینجایی که هست آیا درسته؟ این موقعیت که الان از در دل پیدا کرده که نسبت به هیچ چیزی انعطاف نشون نمیده، آیات خدا رو اهمیت نمیده، آیا این درستشه؟ این تفکر بر این باعث می شود که انسان به سمت و سوی خدا کشیده بشه. بعد فرمودید بعض وقتا هست افرادی که میتونن راه رو پیدا کنن. کسی بوده که در بحث اعتیاد خودش را غرق کرده بود، یه هیچ حرفی تو کله‌ای نمیرن. دقت فرمودید، من میدونستم این یه روزنه‌ای درش بازه و او جوون مردیشه، یه جوون مردی در وجودش بود که اگر او رو سر غیرت بیاری برمیگرده از بازش. لذا یه جا تنها رسیدم بهش، وقت این رو بهش گفتم تو مردی؟ خب پس چی؟ گفتم اگه مردی راهی رو داری میدی که پس فردا ممکنه ناموست رو به خاطر اعتیادت بدی یا لرزید. و جالبیش اینه که همونجا برگشت. اینا مهمه ها، طرف ممکنه یه روزنه درش باشه، حالا در اثر این که گذشتگانش آدمای خوبی بودن که در حال در وجود او یه سری آثار وضعی هست، اینها را اگر کسی بتواند درش تفکر کنه و اندیشه‌ای در او داشته باشد، راه رو برای اون طرف باز میکنه. قفر مودی و نمیگذارد که اینقدر به ویراهه کشونده بشه. رضا تفکر در آیات الهی یه داروی شفا بخشیه که انسان را از لجبازی در میاره، نرم میکنه آدم، نرخو میشه. قفر مودی در اوائل انقلاب و در زمان جنگ خیلی از جوانها و شهدها رو داشتیم که اینا قبل انقلاب آدم های بیبندباری بودن تو اعمالشون، ولی انقلاب که شد خصوصا تو جنگ که قرار گرفتن، اینها وقتی اومدن دیگه کاملا متوجه شدن که راه های قبلیشون باطل بوده، لذا بسیار بسیار خودشون رو منعطف کردن و اخلاص بسیار بالایی رو در خودشون ایجاد کردن و خیلیشون شهید شدن، خیلیشون به درجات عالیه شهادت رسیدن. خیلی مهمه، یعنی به این چیزی که ما میگوی به این آسونی هم نیست، برخه برگشتن از یه راهایی که انسان سالهای سال براش نهادینه شده و به باور خودش بهترین راه و بهترین عیش و بهترین مسیر را طی کرده، بتونه متوجه بشه که همه اون چه که انجام داده تا حالا باطل بوده و برگرد. ما فرمودیم یکی از اینهایی که در این بحث اعتیاد بود، بعد که بینا شده بود و همه کارا رو گوشتیم کنار، به من گفت ما تو بحث اعتیاد فقط اعتیاد نبود، همه کاری میکرد. لذا خصوصا تو مسائل مالی رفتیم از همه اونهایی که حقشون رو ضایع کرده بودیم استحلال کردیم، حقشون رو بهشون برگردوندیم، پولایی که ازشون خورده بودیم و بهشون دادیم. بعد فرمودین به هر حال چیزاییه که خیلی مهمه. و اگر کسی واقعا قاطع بشه و قطع پیدا کنه که راهش اشتباه بوده و برگرده و به باور واقعی برسد، اون وقت دلش نرم میشه به گونه ای که دیگر باور نمیشه کرد. اما این مشیت الهی رو کسی میتونه برای خودش استیفا کنه چه بخواد. مشیت الهی بر این هدایت این است که خودش بخواد، یعنی اون روزنه رو دست بندازه و تفکر کنه و برای خودش اون رو مورد توجه قرار بده. پس بنابراین بعد از دیدن این راه‌ها، توبه کردن، دعا کردن، در برابر خدا استغفار کردن و تضرع در برابر ذات اقدس ربوبی، منجر به خشوع می شود که در برابر ذکر خدا و آنچه از حضرت حق نازل شده خاشع بشود. خضوع و خشوع فرقش اینه که خضوع یعنی از نظر ظاهری خاضع میشه، نماز میخونه، به سجده میفته، به رکوع در میاد، دست به استغفار برمیداره. خشوع اینه که از باطن و از درون هم باور میکنه و در برابر خدا میلرزه. دقیق فرمودید، خاشع اعم از خاضع، یعنی خاشع هم خضوع داره هم علاوه بر خضوع در درون و باطنش و در دل واقعی انسانی و روحانی خود در برابر ذات اقدس ربوبی خودش رو بنده نشون میده. این مهمه ها، این مرحله مهمه. ممکنه خیلی ها خضوع داشته باشن اما خشوع نداشته باشن. هر خاشعی خاضع هست اما هر خاضعی خاشع نیست. دقت فرمودید، لذا بعضی ها ممکنه ظاهرا نماز میخونن، روزه میگیرن، اما باور دور در دکونشونه. لا تنظروا الی طول رکوع المرء و سجوده، که بعد فرمود که بل قد اعتاد لو ترکها قد استوحش، اینا عادت کرد، اگر که ترک بکنن وحشت میگیره. چون پشت سر آقا میاد وای میسد، نماز جماعت رو میخوند اما نزول خودش رو دست بر نمیداره، ربا خوره، هرچی میگی بابا ربا حرامه، دست بردار نیست. اگر بتواند از حق کسی دست پیدا بکنه دست بردار ازش نیست. دقت فرمودید، اگه بتونه حتی مقام کسی رو برای خودش استیفا کنه میکنه. این خاضع هست، در برابر خدا نگاه کنی نماز میخونه، رکوع میکنه، سجده میکنه، اما خاشع نیست، دلش باور نداره. ولی مقدمه خضوع هر خاشعی خاضع هست، قد فرمودید، اما اینطور نیست که همه خاضع ها و همه کسانی که در برابر خدا خضوع میکنن خشوع داشته باشن. حالا نحوه این که خشوع داشته باشیم، مثلا فرماد فی صلاتهم خاشعون،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
این خب اول باید خاضع باشن دیگه، نمازشون که میخونن چجوری ایستاده باشن، چجوری نشسته، نگاهشون چجور باشه، دستاشون چجوری قرار بگیره تو نماز، مثلا تو خود صلات که اینجا میفرما فی صلاتهم خاشعون،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
این خشوعشون به شکلی باشه، ظاهرش خب باید درست باشه دیگه، کسی بخواد بی بندوار نماز بخونه که نمیتونه خاشع باشه دیگه، مقدمش. اون وقت اگر کسی خشوع داشت، انتخش قلوبهم لذکر الله،
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون،
دلهای اونها بر ذکر خدا لرزان میشه. وقت اینجا ذیل این آیه میفرماد قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون،
قد بینا لكم الآیات لعلكم تعقلون،
اینا برای اونه که نهایتا اون چه که مسلم هست بکنم عقلش رو به کار بیندازه. حالا اگر کسی عقلش رو به کار انداخت در این راستا، خاضع شد، خاشع شد، در برابر خدا خودش رو ذلیل دونست، اون وقت میتونه خودش رو سعادتمند کنه. دقت فرمودید، و از اون قساوتی که در دل او ایجاد شده رهیده بشه. و ان من الحجارته لما يتفجر منه الانهار،
و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار،
اینجا وجه این که فرمود فهی کل حجاره او اشد و قسوه.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهی کل حجاره او اشد و قسوه.
خب بگید که تو سنگ بالاخره فرو میره، من ضرور مسئله هم هست که بالاخره بعض وقتا دلهای هست اینقدر قساوت داره که از سنگ بدتره، وجه بدتری و شدت در قساوتش رو میفرماد و این من الحجارته لما یتفجر من هل انهار،
و این من الحجارت لما یتفجر من هل انهار.
چرا که بعض وقتا در سنگ هایی هست که از دل این سنگ ها آب فوران میکنه. قد فرمودید خب دلی که قساوت داشته باشه هیچ چیزی از او نمیاد. و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء،
و این منها لما یشقق فیخرج منه الماء.
بعض وقتا اونها رو اگر شکافتی چشمه های از اونها جاری خواهد شد که تو قصه بنی اسرائیل داریم دیگه، فضل به عصاک الحجره فانفجرت من حسنتا عشرتا عینا.
و اذ استسقا موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين.
سنگ را زد، 12 تا چشمه جاری شد در اون بحث بنی اسرائیل و خوش شدت داره دیگه دلها اینا هیچ کسا. بعض وقت واقعا خیلی قسی القلب، من یادم است تو اینایی که جز حکومت طاغوت بودن یه رحیمی داشته، یکی سران حکومت به نام رحیمی بود، این است که مسئول ساواک بودن، چی بود این پا دارم که رفت پا دار گفت جاوید چا پا دار که کشتندش گفت جاوید چا، حالا یه تیر بارونش کرد تو از هستی، یعنی درست از اون قصاوت خودش بر نداشت، اینطوری بودن یعنی هر سن اینطور هم دیگه. لذا فرماد چه و این نمن ها لما یحبتو من خشیت الله و من الله به غافل اما تعملون.
و این من ها لما یهبط من خشیت الله و من الله به غافل اما تعملون.
اما بعضیا دلهاشون از ترس خدا من خشیت الله فرو میریزه، اما اینهایی که قساوت قلب این چنانی دارن نه، هیچ روزنه ای برشون ایجاد نمیشه. و اینم البته داره توصیه میکنه و در واقع انذار میکنه که میفرماد و من الله بغافل اما تعملون،
و من الله بغافل اما تعملون.
فکر نکنید که تو دلاتون هرچی میخواید حساب کنید و هرچی میخواید نیت کنید و توطئه کنید و نقشه بکشید، مکر کنید، حیله کنید، فلان، نه، بدونید که خدا از اون چه که شما در دلها هم دارید اونها را هم خدا غافل نیست، برسه به اون چه که در ظاهر دارید. و صلی الله علیه و آله.